شمش دستان اول مظلوم عالم علی نگهدار حمد خدا حافظ مجامم خدا حافظ
شنونده ضمن عرض تشکر و خدا قوت به همکارانم به خاطر اجرای برنامه زنده تکیه پی میگیریم بخش دوم برنامه های رادیو نمایش رو تا لحظاتی دیگه با کافه نقد که دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
کافه نقد، نگاهی تحلیلی به آثار تولید و منتشر شده در شبکه نمایش خانگی و بررسی جایگاه حقوق مادی و معنوی مخاطب در کافه نقد با همکاری سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سطرا و رادیو نمایش. کاری از مهران دهنمکی.
الهی به امید تو، به نام خداوند بخشنده مهربان، خدا رو شکر گذاریم که یک بار دیگر با کافه نقد همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. به نام آن که عزت می‌دهد و هر چه می‌خوای جز او مخواه. به 17 قسمت از برنامه کافه نقد خوش آمدید. من مهران دهنمکی هستم، میزبان شما در کافه نقد. شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به شماره پیامک 30533 و یا شماره تلفن آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در میان بگذارید. می خواهیم تو این قسمت از برنامه به بحث تحلیل جایگاه بانوان در شبکه نمایش خانگی بپردازیم. این برنامه در حدود 100 دقیقه تقدیم شما مخاطبین فهیم رادیو نمایش میشه. بیش از آن که هر زیاده گویی کنم، میهمان ها و کارشناسان عزیز خودم رو خدمت شما شنوندگان معرفی میکنم. سرکار خانم معزن، کارشناس رسانه ما، در خدمتیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه یه شنوندگان عزیز برنامه کافه نقد، در خدمتتون.
بزرگوارید، ممنون از لطف و محبتتون. و سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، مدرس دانشگاه و مدیر انجمن سواد رسانه ایران، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دهنمکی بزرگوار، همچنین عرض سلام خدمت سرکار خانم معزن و همه شنوندگان عزیزی که با ما همراهی میکنند، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، ممنون از لطف و محبت.
نقد را از رادیو نمایش دنبال کنید و در فضای مجازی نیز همراه ما باشید.
اجازه بدید من صحبتم رو با سرکار خانم دکتر لیلا وسالی شروع بکنم و بررسی جایگاه بانوان رو در شبکه نمایش خانگی با همدیگه نگاهی داشته باشیم از منظر اجتماعی و سواد رسانی. در خدمت شما هستیم که نکات ابتدایی شما رو هم بشنویم در مورد این موضوع.
خب بحث شبکه‌های نمایش خانگی در واقع در اشل خودش قابل بررسی هست. ما خیلی وقتها تصورمون بر این هست که باید عین دنیای واقعی رو در فضای نمایشی هم مشاهده بکنیم، در حالی که به هر حال در این فضا ما داریم یک در واقع بخش کوچکی از جاهایی رو مشاهده می‌کنیم که اینها نماینده اقشار خاص یا گروه‌های خاص یا افکار خاصی هستن و یا حتی ممکنه که بزرگ نمایی بخشی از مشکلاتی باشه که در جامعه با اونها مواجه هستیم و قرار هست که به قدری اغراق‌آمیز به ما گفته بشه که ما به سمت در واقع حل و رفع اونها حرکت بکنیم و تلاش بکنیم. و شبکه‌های نمایش خانگی ما هم این روزها مستثنا از این امر نیست. ما ممکنه که با تماشای برنامه‌های شبکه‌های نمایش خانگی تصور کنیم که خب این کجای زندگی ماست، این چرا اینقدر از زندگی هر کدام از ما دوره. اما خب بخشی از اون برمیگرده به اون رسالتی که یک رسانه بر عهده داره، از این جهت که بیاد بزرگ نمایی بکنه مشکلاتی که افراد به اونها سردرگریبان هستن. خب نکات مثبت زیادی در شبکه‌های نمایش خانگی وجود داره، اما خب به تناسب اون ما نکات اغراق‌آمیز شده ای که نیاز نبوده تا این اندازه به اونها ورود بکنیم یا تا این اندازه اغراق‌آمیز اونها رو مطرح بکنیم رو هم میبینیم. وقتی از جایگاه زنان در شبکه‌های نمایش خانگی صحبت میکنیم، در بعضی از سریال ها ما این جایگاه رو خیلی متناسب و خوب میبینیم، اما خب در بعضی از سریال ها هم خیلی از شخصیت های واقعی زنان ما در جامعه دور هستند. خب این حجم از نوع روابطی که ما در این فضا میبینیم، کشیدن سیگار و آنچه که حالا در جامعه ما به طور خاص برای خانوم ها حتی ناپسند محسوب میشه و نمایش اون در شبکه‌های نمایش خانگی و دیدن اون به هر حال برای ما مطلوب نیست و این میتونه اعتراض خانواده‌ها رو برانگیخته بکنه و آنچه که به نظر میرسه داره نمایش داده میشه عادی سازی این نوع فضاهاست که خیلی شاید بشه گفت که برای ما عادی نشده و این باعث میشه که مخاطب ایرانی خودش رو یه مقدار دور ببینه از آنچه که در فضای شبکه نمایش خانگی داره اتفاق میفته. حالا به طور مثال من بخوام عرض بکنم، حالا به عنوان یک در واقع مثال کوچک، شما مثلا در یکی از سریال ها میبینید که خانومی که حالش بد میشه، اعصابش خرد میشه، همسرش سیگار رو روشن میکنه، به دستش میده، میگه بیا برو بکش یکم آروم شی. خب این رو ما در کدام یک از خانواده های ایرانیمون داریم میبینیم؟ هر چند بعضی از بانوان به هر حال در بحث کشیدن سیگار به خصوص حالا این روزها که این عادی سازی بیشتر اتفاق افتاده ممکنه که مصرف سیگار هم داشته باشن، اما این که خانواده بخوان تشویق بکنن، همسر بخواد تشویق بکنه و این اندازه عادی سازی شده باشه، واقعیت اینه که در واقعیت جامعه ما چنین چیزی وجود نداره و همچنان سیگار کشیدن در عرف ما و در فرهنگ جامعه ما به عنوان یک موضوع ناپسند محسوب میشه. خب بعضی از موضوعاتی که ما در این فضا میبینیم خیلی اغراق شده هستند، یعنی از مصرف مشروبات الکلی، مصرف سیگار یا بعضی از روابطی که ما در این فضا میبینیم یا به طور کل ناهنجاری هایی که در واقع شاید ما در طی زندگی خودمون با بعضی از اشخاص در گوشه از زندگیمون مواجه بشیم که دارای مثلا چنین معضلات اخلاقی یا نابهنجاری های اجتماعی هستن، اما گاهی در بعضی از این سریال ها ما همه اونها رو یک جا جمع شده میبینیم و این باعث میشه که نوعی تصور در ذهن ما ایجاد بشه که آیا واقعا ما داریم در چنین جامعه‌ای زیست میکنیم؟ آیا کسانی که اطراف ما هستن، بانوانی که در کشور ما دارن زندگی میکنن، به همه این موضوعات مبتلا هستند؟ خب مثلا در یک از سریال ها باز میبینیم که بانویی که تازه فرزند جوان خودش رو از دست داده، پسر جوانش رو از دست داده و یکی دو روز از مرگ پسرش داره میگذره، گربه ای رو بغل کرده و با اون داره احساس آرامش میکنه. خب این چقدر در بین ما وقتی نگاه میکنیم در جامعه ایرانی در بین بانوانی که سوگ فرزند دیدن چقدر این طبیعی محسوب میشه؟ یعنی ما چند درصد از جامعه ما، بانوان ما، در واقع این نماینده تفکرشونه که شما مثلا بعد از دست دادن فرزندت با یه گربه خودت رو آرام بکنی. خب آنچه که ما داریم در این فضا میبینیم تا حدی در واقع در به خصوص حالا در بحث ناهنجاری هایی که راجبشون صحبت میکنیم و در جامعه ما پسندیده نیست، تا حدی اغراق‌آمیز داره برخورد میشه و این میتونه باعث بشه که هر چند یک مخاطب ایرانی شاید بداند که چنین چیزی واقعا در اطرافش نیست، اما شاید تصور بکنه که خب لابد ما نیستیم، شاید پس سایر جامعه این گونه هستن که من از اونها مطلع نیستم و خودش رو به نوعی در واقع حالا به خصوص اون حس همراهی با جماعتی که در به عنوان یک حس در انسان وجود داره باعث بشه که برای اینکه خودش رو مقبول در این فضا نشون بده بخواد تمایل پیدا کنه به این سمت حرکت بکنه. و شما تصور بکنید که یک فرد خارجی بخواد ایران رو با سریال‌های نمایش خانگی ما بشناسه، آیا قادر خواهد بود که واقعیت جامعه ایران رو در شبکه‌های نمایش خانگی ما پیدا کنه؟ خب ما با داستان‌های مواجه هستیم که خیلی از این داستان‌ها از زندگی‌های ما خیلی دورن، یعنی شما اکثرا خانواده‌ها و خانه‌های لاکچری و پر زرق و برق رو میبینید، یا در همه میختگی خانواده ها مثلا تو بعضی از سریال ها به گونه ایه که واقعا در فضای واقعی ما این گونه نمیبینیم و اینها باعث میشه که گاهی وقتا مخاطب نتونه اون ارتباط لازم رو با یک سریال برقرار بکنه. آنچه که حالا در حالا من در بخش های دیگر صحبت میکنم که چه تکنیکایی بیشتر استفاده شده و ما چگونه باید به این موضوع.
ممنون از لطف و محبتتون و توضیحاتی که دادید برای بخش ابتدایی برنامه و سرکار خانم معزن در خدمت شما هستیم. بکنیم نکات ابتدایی شما رو هم راجع به این موضوع که امروز دغدغه اصلی همه جامعه میتونه به محسوب بشه. چرا؟ چون ما تو بحثی داریم صحبت میکنیم که ناهنجاری هاست در حوزه رسانه و شبکه نمایش خانگی. نکات الان خیلی زیاده و دوست دارم که از زبان شما که هم ژورنالیست برنامه ما هستید و کمک رسانه ما بتونه این نکات رو با هم دیگه بررسی بکنیم و ادامه صحبت رو داشته باشیم. در خدمت شما هستیم.
خب من فکر می‌کنم اول یه مروری هم داشته باشیم روی سریال‌های شبکه نمایش خانگی، یعنی ما تو این چند ساله ببینیم که چه چیزهایی دیدیم. بخشی از سریال‌ها سریال‌هایی بوده که یه سریال عادی که یعنی هم کاراکترهای زن داشتیم هم کاراکترهای مرد داشتیم و هر دو پررنگ بودن، اما شاید یک زن در میان اونها بیشتر مورد توجه قرار گرفته، بیشتر دیده شده به قول شما. و سریال‌هایی هم داشتیم که اینها کاملاً زن محور بوده، کاراکتر حتی بر اساس اسم سریال هم بر اساس اون زن بوده، مثل جیران، مثل شهرزاد، مثل خاتون.
حتی شبکه مخفی زنان رو هم داشتیم تو این
حتی بله، بله به قول شما شبکه مخفی زنان و سریال‌های اینچنینی هم داشتیم. شاید بشه گفتش که روندی که توی این سالها طی کردیم روند بدی نبوده، یعنی حداقل توجه به زنها چه به عنوان یک کاراکتر چه به عنوان کاراکتر مهربری، اگر هم قرار هست یک کاراکتری برجسته بشه، این توجه صورت گرفته، یعنی آدم ها بالاخره فهمیدن زنها انقدر مهم هستن که شما بخواید شخصیت پردازی های مهمی نسبت بهشون داشته باشید، صرفا یک نقش مکمل نیست واقعا در فیلم و سریال ها اونچنان که گاهی وقتا بیشتر به عنوان فقط یک نقش مکمل یک بازیگر نقش دو اونها رو داریم نشون میدیم. حالا جز سریال های مثل شهرزاد و جیران و خاتون و کارهایی که حالا یک زن محورش هست، سریال هایی هم داشتیم که میگم اینها شاید زنانه نبودن اما یک زن در اینها خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، مثل سمیرا در زخم کاری.
بله.
یعنی زنانی که یه مقدار خلاف اون حالا جهت زنان عادی هستن، زنی که خیلی خودشو مقتدر نشون میده، اون احساسات زنانه رو شاید کمتر بروز میده، دنبال یک سری جاه طلبی های خودشه و اتفاقا میبینیم این کاراکتر چقدر هم مورد توجه جامعه قرار میگیره. حالا شخصیت ممکن شخصیت منفی هم باشه ولی برای جامعه مهم میشه این کاراکتر.
سمیرا بهت گفتم بچه ها تو قاطی بازی خطرناکت نکن، هانیه رو سر دیمون بازیات کشتیم. میستم هم کرد میشه بودنی تو دیگه.
من دوست دارم
حرف مفته، حرف مفته کمیرم.
پس بنابراین میتونیم در به این توجه کنیم که اینها مهمه، هر جا که این زنها شخصیت پردازی، اصلا فارغ از اینکه شخصیت منفی باشه یا مثبت، هر جا شخصیت پردازی قدرتمندی نسبت به اونها شکل بگیره، برای مخاطب هم مسئله میشه، مخاطب در موردش فکر میکنه. حالا اون جایی که بالاخره اون شخصیت مثبت باشه، خب مخاطب هم دوست داره بره به سمت اینکه این آدم الگوش بشه. حالا الگو وقتی میگیم انقدر کلمه الگو رو دستمالی کردیم و استفادهش کردیم که ممکنه یک کلیشه ای در ذهن مخاطب شکل بگیره که دوستش نداشته باشه. ولی دوست دارم توی پارت بعدی در مورد این صحبت کنم که چه بخشی از این زنها زنهایی هن که ما دوست داریم شبیهشون باشیم، دوست داریم بگیم که خب عجب آدم قدرتمندیه، من دوست دارم مثل این آدم باشم، دوست دارم مثل این آدم مقاوم باشم، دوست دارم مثل این آدم مبارز باشم، دوست دارم مثل این آدم کم نیارم توی زندگی. خب چیز اصلا اینا چیزهای سختی نیست، چیزهای روتین زندگیمونه. همونقدر که توی زندگی روتینمون ما سر کار میریم، توی خانواده مناسباتی داریم، توی جامعه مناسباتی داریم، و گاهی وقتا اتفاقا دوست داریم یه کتابی، فیلمی، سریالی، ماجرایی باشه که ازش یه ایده‌ای بگیریم، یه کمکی بگیریم. چقدر این سریال ها میتونن به همون کمک کنن؟
دقیقا یکی از نکات اصلی که الان حالا حائز اهمیته، ما خیلی باش درگیریم تو این چند وقته، سیاه نمایی هایی هست که در حوزه خانواده داره انجام داده میشه دیگه، و خانواده ها رو حالا دارن تضعیف دارن میکنن، حالا مباحث مختلفی رو دارن تضعیف میکنن.
ما بانوانی که در کشور خودمون داریم، حالا حتما سرکار خانم معزن هم تصدیق میکنن که ما به شدت بانوان قدرتمندی داریم.
دقیقا.
زنانی که در عین مشغله های سنگین خانواده غالبا مشاغل جدی و مهمی رو
تأثیر گذار
در سطح کشور در اختیار دارن، همزمان دارن در امر فرزند پروری تلاش میکنن، در وضعیت معیشت و اقتصادی در واقع مشکلی که الان خانواده ها دارن، بحث مدیریت امور خانواده، کسی کمبودی حس نکنه، مدیریت کردن همه این فضاها با هم و در کنار اون در واقع تأمین عاطفی خانواده، یکی از بحث‌های خیلی جدی خانواده هاست. و شما میبینید که مادری که همیشه میخواد خودش رو شاد نشون بده، بشاش نشون بده، سنگ صبور همه اعضای خانواده است، همه مشکلات رو داره به دوش میکشه. ما واقعیت این که در سالهای گذشته هرچی نگاه میکنیم، این الگوی زن ایرانی که اینقدر در جامعه برای ما مشهوده رو در شبکه‌های نمایش خانگی نمیبینیم.
دقیقا.
و آنچه که داریم میبینیم معمولا نقش‌های ضعیف شده از یک زن فتنه‌گر ضعیفی که وابسته است، یا اینکه در واقع چیزهایی که عجیبه و اصلا در جامعه نیست. مثلا زنی که برای همسر خودش پارتنر ایجاد میکنه، مثلا یه زن دیگری رو در راستای مثلا زندگی همسرش قرار میده، یا کسانی که به هر حال مثلا زنی که میاد توی گوش پدرش میزنه. ما یک زن عفیف در جامعه ایرانی داریم که با وجود تمام مشکلات و سختی هایی که داره تحمل میکنه، چه از جانب همسرش چه از جانب پدرش، معمولا اون حرمت رو در خانواده حفظ میکنه. ولی ما یک مرتبه مثلا در یک فیلم میبینیم که دختر خانواده در مقابل برادرانش داره تو گوش پدرش میزنه، یا مثلا زنی که اصلا همسرش رو در واقع به نوعی میشه گفت آدم حساب نمیکنه. خب ما بدتر از اینهاش رو در فضای واقعی دیدیم که مثلا مردی که معتاد بوده، خیلی اذیت کرده خانواده رو، ولی مادر همچنان حرمت او رو برای فرزندانش حفظ کرده. خب استفاده به شدت زیاد از الفاظ رکیک، از کلماتی که به نظر میرسه که میخوان بگن این خیلی در جامعه ایرانی عادیه، ولی واقعیت اینه که اینطور نیست. یعنی کدام یک از مادران ما در خانواده ها حاضر هستن که اجازه بدن فرزندانشون انقدر راحت مثل نقل و نبات حرفای زشت به کار ببرن؟ دست کم اینه که اگر همچنین حرفهایی، اگر حالا دارم میگم در بعضی از سطوح فرهنگی در خانواده ها اتفاق بیفته، معمولا سعی میکنه که این حالت الگوپذیری نداشته داشته باشه، نه اینکه ما در فضای رسانه بیایم اون رو به عنوان یک امر طبیعی و عادی تلقی بکنیم و جلوه بدیم و اون رو در واقع الگو سازی بکنیم. بنابراین بحث نمایش واقعی زنان امروز ما که نیاز به شخصیت پردازی درست، نکته خیلی مهمی رو سرکار خانم معظم بهش اشاره کردن، میخوام من روش تاکید بکنم. ما با کدام یک از این شخصیت های زنان در شبکه های نمایش خانگی میتونیم همزاد پنداری بکنیم و این شخصیت پردازی و الگو سازی صورت گرفته که بگیم یک زن شجاع مقتدر مدبر ما داریم میبینیم که در واقع دلمون میخواد که در جایگاه او قرار بگیریم. زمانی در سریال های ما این شخصیت ها بود، من خاطرم هست در کودکی خودم در واقع میخوام اشاره بکنم به اون نقش الگو سازی که در پس ذهن ما میتونه یک سریال یا یک فیلم چنین تاثیرگذار باشه. من خاطرم هست ما شخصیت های زنی داشتیم مثل خاله سارا توی یکی از سریال هامون بود، حالا من اسم سریال دقیقا خاطرم نیست، یا یه شخصیت دیگری بود که یه خانم امور تربیتی یک مدرسه بود که مشکلات همه بچه ها رو حل میکرد.
حالا گفتین خاله سارا، فکر میکنم مهمترین شخصیت زنی که هنوز هم میشه بهش ارجاع داد ژاله اولوف بود در سریال روزی روزگاری.
خاله لیلا
خیلی خطاب میشه. چقدر خسرو شکیبایی رو از یک مرد خلافکار حالا با اون مدلی که میبینیم چطور تربیت میکنه و بکنه.
ببین خاله، من نه کاری بلدم نه دلم میخواد یاد بگیرم.
دوم، یه حواست هم باید به خرت باشه که ولت نکنه بیاد سر بونه، نظر زیاد دور شه.
میبندمش در نمیره.
آب باری کلا، خوب شد گفتی، من که عقلم نمیرسی. هیچ که دیگم به غیر تو عقلش نرسیده خرو میشه بس در نره. خود خرم تا حالا فکر اینجاشو نکرده بود. خروار سوخت حالا دیدی؟
نه
اب نداره، امروز یکیشو میبندی، اون وقت میبینی خروار سوخت به چی میگن. بار خرت میکنی میفهمی چقدر سنگینیشه. میاری سر بنه دستت میاد اون زبون بسته چقدر را باید اون خروار رو بکشه. خب اون خری که از صبح پاش بسته بوده نتونسته بچره شکمشو پر کنه، اون بار سنگینی هم که تو گذاشتی رو کمرش این همه را رم باید بره، چه فکری میکنه؟
نمیدونم، من تا حالا خر نبودم بفهمم خر چه فکری میکنه.
پس بپا خره کلا سرت نذاره، من رفتم.
همین نکته الان این خلاییه که وجود داره. چرا؟ چون ما داریم داستانهای مختلفی رو در شبکه نمایش خانگی داریم میبینیم، سریالهای مختلفی رو داریم میبینیم، حول محور خانواده دارن میچرخن، ولی شما حول محور یک خانوادهی دارید میبینید سریالها رو در الان، مخصوصا که ژانرهاش یک سری ژانرهای دعوایی شده اصطلاحاً، و این سریالهای جنگی خون و خون ریزی ها اکثرا حول محور یا زنان داره میچرخه یا بحث خیانته یا مباحث این تیپیه،
و ما اصلا نمیبینیم یک زن قوی جدی اثرگذاری که دلمون بخواد بگیم خب من دوست دارم شبیه این بشم.
باش بکنیم.
بله، و این در واقع ضعف الگوی جدی رو ما داریم در شبکه های نمایش خانگی خودمون میبینیم، در حالی که شما وقتی یک در واقع در سریال های اروپایی یا آمریکایی وقتی نگاه میکنید معمولا مدل شخصیت پردازی ها چه زن و چه مرد به گونه‌ای هست که در نهایت داره الگو سازی میکنه، یعنی یک فرد رو به عنوان یک فرد مقتدر داره نمایش میده. توی سریال توی فیلم سینمایی ارین کلین تایم شما میبینید که در واقع موضوع این فیلم آمریکایی دختر نوجوان آمریکاییه که دچار ضعف اعتماد به نفس شده و حالا یه دختر سیاه چرده موفرفری که حالا تیپایی که ما میشناسیم که یه مقدار هم فروس و بعد شما میبینید که شخصیت اولی که در این سریال قرار میدن، حالا از به زعم همون دنیای سرمایه داری، خانم در واقع نفر اول زنان آمریکا در قرن بیستم.
داستان دختر گونی پوش تا با نفوذ در این زن جهان، نمونه کامل یک انسان که از فرش به عرش رسیده. وقتی به خونه ها و لباس هاش نگاه می کنید، دونستن این که از کجا به اینجا رسیده براتون جالبه. اوپرا وینفری. اوپرا در 29 ژانویه سال 1954 به دنیا آمد. مادر جوان او تنها و بسیار فقیر بود. بنابراین اوپرا را نزد مادر بزرگش گذاشت تا اینکه به سن 6 سالگی رسید. مادر بزرگش خدمتکار بود و به اوپرا هم نیز گفته بود که در آینده خدمتکار میشه. در این مدت اون لباس‌های از گونی سیب زمینی ساخته بود و به تن می‌کرد که باعث شد بسیاری از مردم با سنگدلی تمام اون رو دختر گونی پوش صدا بزنند. اما در همون روزهای کودکی اون می‌دونست که برای چیزهای بسیار بزرگتری آفریده شده. تو سن 6 سالگی مادر اوپرا اون رو پیش خودش آورد. اون زمان بود که اون در کنار فقیر بودن احساس امنیت هم نداشت.
شما میبینید که یک زن موفق آمریکایی از نظر خود دنیای سرمایه‌داری اینجا میاد به عنوان یک هنرپیشه و الگوی این دختر بچه میشه در این فیلم و تا انتها او رو همراهی میکنه. بعد از یه جایی به بعد میگه که من دیگه به اندازه تو نیستم، یعنی داره نشون میده در تصویر که قدرت تو از من بالاتره و حالا تو باید بالاتر بری و پیشتر بری. خب از یک شخصیت واقعی موفق در فضای جامعه آمریکایی داره استفاده میکنه به عنوان یک شخصیت الگویی در یک فیلم در واقع سینمایی که مخاطب اون مخاطب دختر به خصوص دختران نوجوان هستن. ما چه اندازه تونستیم یه همچین الگویی در فضای ذهنی کودکان و نوجوانانمون ایجاد کنیم؟ حالا جوانانمون میگیم فضای الگوییشون رو تا یه حدی طی کردن، ولی اگرچه که جوانان ما هم نیازمند یک الگوی شاخص در این فضا هستن، ولی واقعا چطور ما داریم مسیر رو روشن میکنیم بگیم در فیلم در واقع خاصی که داریم میسازیم، در سریال نمایش خانگی که داریم میسازیم، ما داریم یک نمونه موفق از یک زن ایرانی رو معرفی میکنیم که شما اگر شبیه به هر کدام از اینها بشید میتونید خیالتون راحت باشه که مسیر درستی رو در زندگیتون طی کردید. و این الزاما هم یک مسیر خاص نیست، یعنی ما زنان موفق بسیار زیادی داریم که هر کدام از اونها الگوی زندگی شون به راحتی میتونه دستمایه یک سریال یا یک فیلم قرار بگیره که حالا ما اینجا یکی دو نمونه در واقع از زنانمون رو بهشون پرداختیم در فضای واقعی. مثلا پارک بانوان رو اومدیم به اسم پارک حدیدچی نامگذاری کردیم که حداقل این که یک سوال در ذهن افراد ایجاد میکنه که ایشون کی بوده، ولی واقعیت اینه که هیچ ردپایی از زنان شاخص کشورمون چه در تاریخمون چه در تاریخ معاصرمون در سریال نمایش خانگیمون نمیبینیم که اون هویت رو بخواد برای یک زن ایرانی بازنمایی و بازسازی بکنه و احساس بکنه که کسی هست که با او همزادپنداری میکنه. واقعیت این که وقتی ما در سریال ها مواجه میشیم با یک زن خوشگذرانی که صبح تا شب فقط در واقع در یک خانه لاکچری داره زندگی میکنه و مثلا عمده مشکلاتش سرکله زدن با یک قتل پیش آمده و اینهاست و شما هیچ نوع تلاش موفق یه حرکت سازنده در زندگی اون نمیبینید، کسی که داره در واقع صبح تا شب تلاش سازنده میکنه شاید کم کم به این نتیجه برسه که نکنه من دارم راه و اشتباه میرم، نکنه زندگی من غیر طبیعیه، ببین همه دارن خوش میگذرونن و مثلا به قول عامیانه بیکار و بیار برای خودشون میگردن، من انقدر دارم تلاش میکنم برای زندگیم، برای ساختنش، برای فرزندانم، رفع مشکلاتش، و احساس میکنه که پس من خیلی غریب افتادم. یعنی من فکر میکنم این حس ناامیدی رو داره تزریق میکنه یا نوعی حس در واقع یأس و ظلم، تحت ظلم واقع شدن و فشار و یک نوع فشار روانی ایجاد میکنه که زنان احساس میکنن که ما خیلی غیر طبیعی هستیم و در حالت طبیعی همه باید خیلی خوش باشن و ما هستیم که صرفا ناخوش هستیم. یعنی میتونه که علاوه بر این که یک نقش الگوی مثبت نداره، حتی یک نقش الگوی منفی ایجاد بکنه در ذهن افراد.
خب بسیار ممنون. یک رفت و برگشت کوتاهی خواهیم داشت و در ادامه با زرگاه معزن همراه خواهیم بود. با ما همراه باشید.
کافه نقد، نگاهی تحلیلی به آثار تولید و منتشر شده در شبکه نمایش خانگی. و بررسی جایگاه حقوق مالی و معنوی مخاطب.
به بخش دوم کافه نقد خوش آمدید. ما در بخش قبلی نکاتی رو که سرکار خانم دکتر وصالی بیان کردن رو شنیدیم، نکاتی که هرچند سازنده میتونه باشه در مباحث